ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان مجاب قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها هست، انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری از بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره. مثلا دنبه چوچه بقا در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه. همچنان در فعالیت‌های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان‌های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه که در روی سنتروزوم دانه‌های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است که سنتریول‌ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره‌ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از او راجع به پلاستیدها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستیدها شکل کروی هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمی که بیضه شکل دراز مانند داره که پلاستیدها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت ها و وظایفشان به سه نوع هستند که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست میباشه که کلوروپلاست پلاستیدهای سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب غذایی سهم مهمی داره و همچنان حجرات که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام میده پلاستیدها دو زیاد میباشه. و در رابطه با کروموپلاست ما گفتیم که پلاستیدهای رنگ میباشه که یا کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگ داره و مواد کارتینوئید داره. راجع به لیکوپلاست هم صحبت داشتیم. گفتیم که پلاست های بیرنگ می باشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه که این پلاست ها بعضی مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری والجی ها که پروکاریوت هستن هوا هستی مشخص ندارن. متبقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه که هسته از قسمت های زل داره که غشای هستوی، پلازمای هستوی و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هستوی را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک احاطه شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و یعنی مقابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم که در داخل هسته شیره هستوی یا هم نیکلوپلازم موجود می باشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را می گیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره که کروموزوم از نیکلوپروتین ساخته شده که نیکلوپروتین باز دو قسمت داره. یک قسمت از پروتئین ساده می باشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیکلوک اسید می باشه که دیوکسیور نیکلوک اسید یا هم دی نی گفتیم که یک تیزاب هستوی می باشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که گروپ یا واحد آن به نام نیکلوتاید یاد میشه که هر نیکلوتاید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند پنج کربونه فاسفید و همچنان قلیوی عضوی نیتروژن دار ساخته شده که تمام قندهای از اکسیریبوز پنج کربونه میباشه و قلیوی های از عبارت میباشه از ادنین، گوانین، تیمین و سیتوزین میباشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم که آر ان ای سه نوع است. ریبوزومال آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی ژن ها میباشه و ترانسفر آر ان ای که آمینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته چه صحبت کردیم که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم که در حجرات حیوانی نوبتی خالیگاهای وجود داره که به نام واکیولات میشه که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتال یا ترمانن به نام سایتوسکلتون یاد میشه که این ساختمان ها در سایتوپلازم مورگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیز اسکلیت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره که اگه تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 34 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میباشد؟ در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشه. یعنی بعضی مواد از او میتونه به آسانی تشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که از این بگذره، که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره که زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره، که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشه که حجم مواد داخل اشنده و همین غشا ارتباط داره. که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میایم انتقال غیر فعال یا هم پاسیو ترانسپورت را میخوانیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن، یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که به دست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه، که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوذ هم را ما میایم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملیه نفوذ بسیار مهم می باشه. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شه و به واسطه عملیه نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسه. به واسطه عملیه تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شه و عملیه نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کنه. مولکول های کوچک حل می شه و از خارج به داخل از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملیه تنفس موجودات زنده و در عملیه ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملیه نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس صحبت های می داشته باشیم که عملیه اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی به واسطه عملیه نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. یه عمل را پلاسمولیسیز میگه، که عملی اسموسیز در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیز یاد میشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر آسان تر بگویم، که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب، را به نام اسموسیز یاد میشه. اسموسیز را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده مقابل نفوذ از آب جدا شده و چون پرده مقابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به ثانیه از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه، که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شود و تفاوت یک نواخت فشار محلول که به شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه، که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله در داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است. که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به عملی اسموسیز در بدن انسان صحبت همی داشته باشیم که عملی اسموسیز در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه، که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره، حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، ما فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پونیده و بالاخره میترکه. زیرا این میتر که چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن. لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است. از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه. یعنی مانع از این میشه که داخل حجره شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط زیست می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او با آسانی تیر شوه و بعضی هم میتونه که به سختی و بعضی هم امکان داره که هیچ وجه از او عمیق غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل میکنه. حجم مواد، البته حجم عموم مواد که داخل حجره میشه با امی غشا ارتباط داره، که اینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه که انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. که ما در این فصل ان شاء الله در فصل سوم با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم تا بتانیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال، عملیه نفوس، عملیه اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملیه های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه. یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد را بدون انرژی میکنه، پس به می خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه، که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوس میباشه، که در قدم اول ما راجع به عملی نفوس یا انتشار صحبت های داشتیم که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوس میباشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوس بسیار مهمی باشه، که آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوس از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسی صحبت کردیم، که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره، و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شوه پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه، که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره، که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نمقابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه، که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره، را ما توسط یک پرده نمقابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده نمقابل نفوذ از بنا آن مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و به تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره، که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نمقابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه. و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم، که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره. که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
قسمت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالصه که گلهای سفید داشته و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القای ازیو در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داره بود که علت ازویی است که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نمی باشند، که این او بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه می گوید. بعد از راجع به علیلهای متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که ما میتونه برای یک صفات اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفات اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوری از کروموزوم های یوتوزوم جسمی میشه و جوری 23 از در جنس مونث و مذکر از هم فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم اکس دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص را داره، که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم اکس قرار داره با وجود میاد که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر بهش میخورند. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که جن یک کروموزوم ها با هم یک جا انتقال میابند و این جنها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن، که این عملی هایی که جنها به صورت یک گروه انتقال میابند به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پول جن صحبت کردیم که بعض صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسه در انسان ها یا بزرگی شوته در نبات جواری و تمام دیه توسط جنهای مختلف کنترل میشه، که این هم خواص که توسط دو یا زیادتر جنها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جن یاد میشه. بعد از راجع به جنهای کشنده صحبت های داشتیم که این جنها به دلیل برنامه جنهای کشنده یاد میشن شاگردان عزیز، که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه، که اگر مادر و پدر هر دوی این فاکتور های هم جنها را در جنوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی ازو از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم که محیط بالای صفات موجودات هایک است تاثیر می داشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میاد، که این تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میاد، که موتیشن انواع مختلف را داره، که عبارت میباشه از جن موتیشن که میایم آل رب جی به جن موتیشن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه‌ای هم یاد میشه، چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه، که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی های و همچنان بینظمی های ارثی میشه، که یک مثال از این مرض انیمیا سیکل سیلز میباشه، که یک نوع مرض کمخونی میباشه، که مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز است از این سبب به نام سیکل سیلز انیمیا یاد میشه، که کرویات سرخ خون شکل دستمالون را به خود میگیره، که بعدا او را ان شاء الله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم، که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل هم تقاطع کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میاد، که این کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد، که ما یا میتونن که در نتیجه عوامل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد، که مرگ اضافه نمی اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی می باشه، که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم، که یکی از دلیشن می باشه شاگردان عزیز، که دلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه، و نوع دیگر از دوپلیکیشن می باشه شاگردان عزیز، که در نتیجه دو برابر شدن جن های های کروموزوم ها وجود می آید و نوسی مزی انورشن می باشه. شاگردان عزیز که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نو دیگر از هم نو چهارم از به نام ترانسلوکشن می آید که دی نو موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف وجود می آید که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلشن که در کروموزوم پنجم بوده است می وجود می آید که اطفال مبتلا به این مرض آواز های مثل آواز پیشک را از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان می باشن که اکثرا در زمان طفولیت فوت می شه. که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از یک ترانسلوکشن بین کروموزوم نهم و بیستم دوم می باشه. بعد از این راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که این موتیشن دو نوع است که یکی این نوپلویدی است و دیگر از این هم پولیپلویدی است که این نوپلویدی در این موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه که مثلا 2N-1 2N+1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز یادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی میباشه که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولیپلویدیست شاگردان عزیز که دی موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم ها زیاد میشه که یعنی 3N یا هم 4N میباشه که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاید در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه که برعکس پولیپلویدی نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره که زیادتر نباتات مفید مانند جواری گندم و کچلو که است یا تمامشان پولیپلوید هستند. خب شاگردان عزیز قبلا من ذکر کردم که کمخونی دست مانند را انشالله در آینده میخوانیم که امیال میایم راجع به کمخونی دست مانند یا هم سیکل سل انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی نظمی هیتروزایگوس هست که کرویت سرخ خون از یا به صورت عادی شکل دست مانند داره که در اشخاص مبتلا به بی نظمی کرویت سرخ خون باز شکل دست یا نیم قوسی را به خود میگیره که در حقیقت یک جنی میتوشن است که در نتیجه این کار کرویت سرخ خون یا زودتر از بین میره و در نتیجه یک کمخونی با وجود میاد که از این سبب بدنساز اکسیژن کم میرسه و رکای خون مسدود میگرده و باعث دردهای شدید میشه که این بی‌نظمی یک فایده هم داره که انسانهای مصاب بی‌نظمی در مقابل مریضی ملاریا مقاومت دارن چون که عامل ملاریا هم پلازمودیم در این نوع کرویات نمو کردن میتونن. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به سیستیک افیبروس صحبت های می داشته باشیم شاگردان عزیز که این مریضی در اثر یک جن میوتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع است با وجود میاد که اشخاص که به بی‌نظمی مبتلا است شش ها و مجراهای سیستم تنفسی و همچنان هزینه زیاد توسط یک مایع غلیظ بلغمی احاطه شده که این کار عملیات تنفس را مشکل می سازد چون کمی بلغم در شش ها جمع می شود و یک اشخاص بسیار زود به مریضی های تنفسی مبتلا می شوند و همچنان بلغم افراز انزایم های هضمی را هم مختل می سازد که اشخاص مبتلا در کنار مشکلات تنفسی به مشکلات هضمی هم مبتلا می شوند. شاگردان عزیز که معالجه فیزیکی مواد غذایی خاص و دواهای جدید در بهبود مریضی تاثیر مثبت می داشته باشد. خب شاگردان عزیز میام بعد از راجع به تریزومی 21 صحبت همی داشته باشیم که این تریزومی به خاطر به نام تریزومی 21 یاد میشه چون که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه که به این ترتیب اشخاص مبتلا 47 جور کروموزوم می داشته باشن که اشخاص یک چهره خاص دارن یعنی زبانشان دراز و پهن و همچنان قد کوتاه دارن و حرکت عضلاتشان بطی و درجه عقل و هوششان پایین‌تر می باشه که اکثر این مریض ها که هست مریضی قلبی می داشته باشه و همچنان در مقابل به صورت متوسط در هر 700 نفر یکی از یا به بی نظمی مبتلا می باشد. شاگردان عزیز که بی نظمی مستقیما به عمر مادر ارتباط دارد مثلا در اولاد اگر مادران کمتر از 20 سال تناسب بی نظمی تروزمی هم یک بر 2000 است که چون که اگر مادر سنش کم باشه یا هم از 20 سال کمتر باشه سنش احتمال زیاد است که طفلش به بیماری دچار شود و یعنی یک بر 2000 امکانش است که در اولاد مادرانی که عمرشان از 45 گذشته باشد تناسب بی نظمی یک بر 10 میباشد. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تورنر سندرم صحبت همی داشته باشیم که بی نظمی در بین زنهای پیدا میشه که به جای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم ایکس داره که این زنها شاگردان عزیز از دیگران کوچکتر واقع میباشند که در این نوع زنها زیادتر خاصیت های ثانوی جنسی به میان نمیآید که یکی از خواص های زیاد داشتن گردن پهن می باشه که زنها از نظر عقلی در سطح متوسط قرار دارن. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت می داشته باشیم که مردان دارای این نوع جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و دست و پاهای دراز دارن که تمام ازیا عقلی می باشن و خصی های کوچک دارن و اسپرم تولید نمی کنن، که بعض از ازیا کس شاگردان عزیز خواص زنانه را اختیار می کنن و از نظر عقل پسمان می باشن، که بر علاوه این نوع جنوتایپ اقسام XXXXY و حتی میتونن که یا 5X و 1Y هم پیدا شه، که هر قدر تعداد کروموزوم X در او زیادتر باشه با مو اندازه اختلالات جسمی و ذهنیشان هم بلند میباشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت می داشته باشیم، که در قسمت تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی از متد های ژن تکنیک استفاده میشه شاگردان عزیز، که هدف از تشخیص معلوم نمودن تغییرات در تعداد کروموزوم ها میباشه یا در یک قسمت از دینه میباشه، که این تکنیک ها در زمانی که طفل در رحم مادر میباشه یا هم بعد از تولد طفل عملی میشه، که بی‌نظمی ژنتیکی تشخیص و در صورت امکان تداوی میشه. که چند مثال از رو میخوانیم، که مثال اولش تست های قبل از تولد هم پرینتال میباشه. خب شاگردان عزیز، بخاطر از اینکه معلوم کنیم که طفلی که به دنیا میاد سالم یا مریضی ارسی داره، میتود های مختلف رو وجود داره که ما به کار میندازیم، که توسط این میتود ها میتون اضافه از 100 نوع بی‌نظمی های ژنتیکی را تشخیص کنیم، که اول از او امینو سنتیسیس میباشه، که دی میتود از کیسی امینیون ذهن حامله، یعنی در زمان حاملگی که بین هفته 14 و 16 باشه، توسط پیچکاری مایع گرفته میشه، که در این مایع حجرات جنینی موجود میباشه و حجرات یعنی جنینی که ما قبلا نام گرفتیم از نظر ژنتیکی معاینه میشه تا بی‌نظمی ژنتیکی در جنین تثبیت شه. و روش دوم شاگردان عزیز می باشه که گرفتن حجرات پلاسنتا می باشه، که این میتود در زمان حاملگی بر جنین بین هفته 8 و 9 اجرا میشه، که در امی میتود حجرات از پلاسنتا گرفته میشه و امکان زایی شدن طفل نسبت به امینوسنتیسیس اضافه تر می باشه، یعنی خطرناکتر از امینوسنتیسیس می باشه. خب مرحله دیگه تشخیص قبل از تولد می باشه، که در این میتود جنین قبل از حاملگی معاینه می گرده، که جنین بیرون از رحم مادر در تست تیوب وجود میاد، که این جن بعدن از نظر مریضی های ارثی معاینه و تشخیص میشه و جنین سالم را در رحم مادر پیوند میده. بعد از این شاگردان عزیز تست بعد از تولد میباشه، که یکی مثال از این تست جن میباشه، که توسط این تست میتونیم پیشگویی مریضی های آینده را کنیم و این تست میتونه پیشگویی ممکنه مثلا پیشگویی ممکنه بی‌نظمی های مانند نو مریضی مغز را بکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز شروع فصل دوم کردیم و همچنان فصل دوم رو به اتمام رساندیم، که موضوع درس امروز ما یا موضوع فصل دوم که بود بی‌نظمی های ژنتیکی بود، که موتیشن یکی از بی‌نظمی های ژنتیکی بود، جنی موتیشن هم راجع به بی‌نظمی های ژنتیکی بود، کروموزوم های موتیشن بود، که این موتیشن ها در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادله هم طبقاتی کروموزومی در بین کروموزوم های مختلف وجود می آید، که این نوع موتیشن کاست از همدیگر 4 نوع شما میتونید که دیگر فرق کنیم، که دلیشان می باشه، دپلیکیشن می باشه، انوریشن و ترانسلکشن می باشه. بعد از راجع به جنوم موتیشن صحبت کردیم، که موتیشن دو نوع داشته، یکی اینوپلویدی و دیگری هم پولیپلویدی بود، و دیگر راجع به کمخونی دستمانه صحبت کردیم، که یا در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر از بی‌نظمی هتروزایگوس مبتلا می باشه، که امی کرویات سرخ خون از شکل دست هم قوسی را به خود می گیره، که در حقیقت یک جنوم موتیشن می باشه. بعد از راجع به سیستیک فیبروسیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که مریضی در اثر یک جنوم موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع میشه به وجود میآید. بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت های داشتیم، که این تروزمی به خاطر بنام تروزمی 21 یاد میشه، که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه، که به این ترتیب اشخاص مبتلا به این مریضی 47 جور کروموزوم می داشته باشن. بعد از راجع به تورنر سندرم صحبت های داشتیم، و همچنان راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت های داشتیم، که مردان دارای این نوع جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و همچنان دست و پاهای دراز دارن، که این نوع مریض ها کسه عقیم می باشن و خصی های زیاد کوچک می باشن و اسپرم یا تولید نمی کنن. و بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت های داشتیم، و همچنان گفتیم که وقتی کمی بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان تشخیص شوه، ممکن است تا حد امکان اگر امکان داشته باشه جلوگیری از بی‌نظمی های ژنتیکی شوه. خب شاگردان عزیز، به اتمام فصل دوم رسیدیم، کارخانگیتان حل سوال های فصل دوم می باشه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه.